گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند. هری پاتر و زندانی آزکابان، اثری از جی کی رولینگ. سلام، من سارا طلایی هستم، گوینده گروه بگوش و کتابای هری پاتر تا این اپیزود. اول از همه ممنونم که تا این اپیزود گوش دادیم و جلو اومدیم. ما وقتی کارو شروع کردیم اصلا به این عدد از شنونده واقعا فکر نمی کردیم و واقعا ممنونیم ازتون. خیلی خوشحالیم که این تعداد زیاد کار شنیده شده و راستش این قضیه منو خیلی خیلی مضطرب کرد، مخصوصا در مورد کتاب اول که خیلی خیلی من اصلا دوست دارم پاکش کنم و هیچ کس هیچ وقت دیگه نشنوتش، چون انقدر اشتباه دارم توش و انقدر بد میخونم. البته الان هم میدونم که پار از ایراد میخونم، میدونم که عالی نمیخونم، ولی خب دیگه کتاب اول یه چیز فاجعه ای بود واسه خودش. ولی بازم دمتون گرم که با کتاب اول گوش دادین و اومدین جلو. واقعا این بر من خیلی خیلی ارزشمنده، به خاطر اینکه وقتی میبینم انقدر پیگیرانه گوش میدین و انقدر کار رو دوست داشتین، یه دینی احساس میکنم، یه مسئولیت خیلی سنگینی روی دوشم احساس میکنم. واقعا ازتون تشکر میکنم. اما یه سری تغییرات توی گروه بگوش داره اتفاق میفته که من اونا رو میخوام بهتون بگم. تا الان خب ما یه گروه بودیم که بچه ها سایت رو میچرخوندن، ادیت کار با اونا بود، آپلود کار با اونا بود، اما از امروز به بعد گوینده خودمم، ادیتور خودمم، سایت دیگه نداریم و خب فقط آپلود رو قرار شد یکی انجام بده، یکی از بچه ها. ولی در کل دیگه خودم میخوام کار رو انجام بدم به تنهایی و دیگه بهتون قول میدم که مرتب آپلود کنم اپیزودا رو و دیگه عقب نیفته و زودتر تمام شه زندانی آزکابان، بریم سراغ کتاب بعدی. اگر تمایل به حمایت از این کتاب صوتی دارید، لینک دونیت رو میذارم، دونیت کنید خیلی خوشحال میشم. و اگر خواستید اسپانسر بشید هم لینک ایمیلم هم میذارم که ایمیل بزنید. و دیگه همین، خیلی دوستتون دارم، مرسی که گوش میدین. اسپانسر این قسمت هم پاتر مارکت هست. بریم سراغ فصل 14 زندانی آزکابان. فصل 14، قسمت اول. پروفسور فلیتویک عکس بزرگ سیریوس بلک را جلوی در ورودی نصب کرده بود تا همه با چهره او آشنا بشوند. فیلچ در راهروها بالا و پایین می رفت و هر گونه درز و شکافی را که در دیوارها می دید پر می کرد. بار دیگر تابلوی سرکادوگان را به پاگرد دور افتاده طبقه هفتم منتقل کردند و بانوی چاق دوباره برگشت. او را ماهرانه مرمت کرده بودند، ولی هنوز به شدت دلواپس بود و با این شرط به آنجا برگشته بود که برایش نگهبان بگمارند. بدین ترتیب چندین قول قارنشین را برای حفاظت از جان او استخدام کرده بودند. آنها چند تا در راه رو بالا و پایین می رفتند و با هم درباره اینکه چماق کدامشان بزرگتر است گفتگو می کردند. هری متوجه شد که مجسمه ساحره یک چشم در طبقه سوم نه نگهبان دارد نه بسته شده است. از قرار معلوم فرد و جورج درست گفته بودند که جز آن دو نفر که حالا هری، رون و هرمیونی نیز اضافه شده بودند، هیچ کسی از وجود آن تونل با خبر نیست. هری از رون پرسید: به نظر تو باید وجود این تونل مخفی رو فاش کنیم؟ رون برای اینکه او را منصرف کند گفت: ما که میدونیم از در مخفی دوک های اصلی نمیتونه بیاد. اگه از اونجا اومده بود خبرش به گوش همه میرسید. هری از شنیدن جواب رون خوشحال شد. رون در یک چشم به هم زدن تبدیل به یک قهرمان شده بود. برای اولین بار بچه ها به او بیشتر از هری توجه میکردن و کاملا آشکار بود که رون از این پیش آمد لذت میبرد. با اینکه هنوز واقعه ناگوار آن شب لرزه بر اندامش میانداخت، در جواب کسانی که ماوقع را از او جویا میشدند با خوشحالی ماجرا را با جزئیات کامل تعریف میکرد. خواب بودم که یهو صدای پاره شدن چیزی رو شنیدم. اول فکر کردم دارم خواب میبینم، اما بعد که جریان هوا رو احساس کردم از خواب پریدم و دیدم یه طرف پرده تخت خوابم افتاده پایین. غلتی زدم و دیدم اون بالای سرم وایساده، مثل یه اسکلت با موهای بلند و ژولیده. یه چاقوی سمتری توی دستش بود. اون به من نگاه کرد، منم به اون نگاه کردم. بعد من داد زدم و اون فرار کرد. بعد از پراکنده شدن گروهی از دخترهای سال دوم که به قصه ترسناک رون گوش می دادند، رون از هری پرسید: ولی آخه برای چی فرار کرد؟ هری نیز کنجکاو شده بود. چرا وقتی بلک فهمید به اشتباه سراغ تخت رون رفته او را خفه نکرد و به طرف هری نیامد؟ 12 سال پیش بلک ثابت کرده بود که کشتن مردم بیگناه برایش اهمیتی ندارد و این بار با 5 پسر بچه مواجه شده بود که 4 تایشان خواب بودند. هری که به فکر فرو رفته بود گفت: شاید بعد از داد و فریاد تو بیدار شدن بقیه فهمیده که باید هرچه زودتر از قلعه خارج بشه. در غیر این صورت مجبور می شد برای بیرون رفتن از حفره تابلو همه ساکنین برج گریفندور رو بکشه. تازه بعد سرکله استادا پیدا می شد. نویل جز خشم و غضب دیگران نصیبی نداشت. پروفسور مک‌گوناگال چنان از او خشمگین بود که او را از تمامی گردش های هاگزمید محروم کرد. علاوه بر آن مجازات‌های دیگری نیز در انتظارش بود. بدتر از همه این که هیچ کس مجاز نبود اسم رمز را به او بگوید. نویل بیچاره مجبور بود هر شب پشت در سالن عمومی بایستد و منتظر بماند که کسی بیاید و همراه او به داخل سالن برود. و در این میان غول‌های امنیتی با حالتی ناخوشایند او را ورانداز می‌کردند. اما هیچ یک از این تنبیهات به بدی تنبیه مادر بزرگش نبود. 2 روز پس از ورود خشونت‌آمیز بلک به داخل قلعه، هنگام صرف صبحانه، بدترین چیزی که یک دانش آموز هاگوارتس ممکن است دریافت کند به دست نویل رسید و آن چیزی جز یک نامه عربده کش نبود. جغت‌های نامه‌رسان مثل همیشه برای تحویل نامه‌ها وارد سرسرای بزرگ شدند. جغد بزرگی که پاکت‌نامه قرمز رنگی را به منقار گرفته بود، جلوی نویل روی میز نشست. زبان نویل بند آمده بود. هری و رون که در مقابل او نشسته بودند، بلافاصله نامه عربده‌کش را شناختند، زیرا مادر رون سال گذشته یکی از این نامه‌ها برایش فرستاده بود. رون به او توصیه کرد: نویل، نامه رو بردار و فرار کن. تذکر مجدد لازم نبود. نویل پاکت نامه را برداشت و در حالی که آن را مثل یک بمب جلویش نگه داشته بود، دوان دوان از سرسرا بیرون رفت. گروه اسلیدرین از دیدن این صحنه قهقهه را سر دادند. نامه عربدکش در سرسرای ورودی ترکیده بود و صدای مادر بزرگ نویل که به طور سحرآمیز چند برابر شده بود به گوش می رسید. او برای این رسوایی که باعث سرشکستگی همه ی فامیل شده بود، نویل را سرزنش می کرد. همدردی با نویل چنان فکر هری را مشغول کرده بود که ابتدا متوجه نشد که خودش نیز نامه دارد. هدویگ با نوک زدن به مچ دست هری توجه او را به خود جلب کرد. هری گفت: آخ، توی هدویگ؟ متشکرم. هدویگ سرگرم خوردن شیر و برشتوک نویل شد و هری پاکت نامه را باز کرد. در آن نوشته شده بود: هری و رون عزیز، چطور امروز از حدود ساعت 6 بیاین خونه من که با هم چای بخوریم؟ من خودم میام دنبالتون. کنار در ورودی در داخل قلعه منتظرم باشین. حق ندارین تنها از قلعه خارج بشین. قربون شما، هاگرید. رون گفت: حتما میخواد ماجرای سیریوس بلک رو بشنوه. بدین ترتیب هری و رون ساعت 6 بعد از ظهر از برج گریفندور بیرون آمدند. دوان دوان از جلوی قولهای امنیتی عبور کردند و به سرسرای ورودی رسیدند. هاگرید آنجا منتظرشان بود. رون گفت: هاگرید، میخوای قضیه یک شنبه شب رو برات تعریف کنم؟ هاگرید در ورودی را باز کرد تا بچه ها خارج شوند و گفت: از قضیه اون شب خبر دارم. قیافه رون کمی در هم رفت. همین که وارد کلبه هاگرید شدند، چشمشان به کجمنقار افتاد که روی لحاف وصل پینه‌دار هاگرید نشسته بود. بالهای بزرگش را جمع کرده بود و از یک بشقاب بزرگ که پر از راسوهای مرده بود، غذا می‌خورد. وقتی هری رویش را از این صحنه ناخوشایند برگرداند، یک دست کت و شلوار زمخت و عظیم را دید که با یک کراوات زرد و قرمز زشت از در کمد هاگرید آویزان بود. هری پرسید: اینا برای چیه؟ واسه دادرسی پرونده کجمنقار در مقابل کمیته انهدام موجودات خطرناک. همین جمعه من و کجمنقار با هاست بریم لندن. توی اتوبوس شوالیه 2 تخت گرفتم. ناگهان هری احساس گناه کرد. فراموش کرده بود که دادگاه کجمنقار به زودی تشکیل می شود. از قیافه رون معلوم بود او نیز احساس مشابهی دارد. هر دو قول و قرارشان برای کمک به هاگرید در تهیه دفاعیه کجمنقار را از یاد برده بودند. پس گرفتن آذرخش آنها را از همه چیز غافل کرده بود. هاگرید برایشان چای ریخت و ظرفی پر از کیک‌های کوچک را به آنها تعارف کرد. اما آن دو به اندازه کافی دستپخت هاگرید را خورده بودند و از آن هیچ خاطره خوشی نداشتند. هاگرید با قیافه بسیار جدی وسط آن دو نشست و گفت: خواهم یه چیزی بهتون بگم. هری گفت: چی؟ هاگرید گفت: درباره هرماینیه. رون گفت: مگه اون چه شده؟ چیزیش نیست. از کریسمس به بعد زیاد میاد اینجا. تنها مونده. اول واسه آذرخش باش قرار کردین، بعدم واسه اینکه گربش. رون با عصبانیت حرف او را کامل کرد و گفت: خال خالی رو خورد. هاگرید با لجاجت ادامه داد: آخه گربه کاریو کرده که همه گربه ها میکنن. خودت میدونی که هرماینی خیلی ناراحته و دائم گریه میکنه. به نظر من که یه لقمه گنده تر از دهنش برداشته. خوندن اون همه کتاب مگه به این راحتی هست؟ اما با این همه گرفتاری بازم به من کمک کرد که دفاعیه کجمنقار رو بنویسم. نمیدونین چه چیزای خوبی برام پیدا کرد. حالا دیگه خیلی امیدوارم که کجمنقار نجات پیدا کنه. هری با ناراحتی گفت: هاگرید، ما رو ببخش. ما هم بعد به تو کمک میکردیم. هاگرید دستش را در هوا تکان داد و گفت: این حرفا چیه؟ من که از تو توقعی نداشتم. تو به اندازه خودت گرفتاری داشتی. خودم شاهد بودم شبانه روزی تو زمین کویدیش تمرین میکردی. ولی اینو میخواستم بهتون بگم که هیچ انتظار نداشتم برای یه جارو و یه موش بیشتر از دوستتون ارزش قائل باشین. همین. هری و رون که معذب شده بودند به هم نگاه کردند. هاگرید ادامه داد: رون، هیچ میدونی اون شب که نزدیک بود بلک تو رو با چاقو بکشه چقدر هرمیونی ناراحت شده بود؟ اون دختر مهربون و درستکاریه. اون وقت شما دوتا باش قهرین. رون با عصبانیت گفت اگه اون گربه رو یه جوری گم و گور میکرد من باش آشتی میکردم. ولی چسبیده به گربهه. گربهه جنون داره ولی کسی جرأت نداره از گل بالاتر بهش بگه. هاگرید گفت خیلی ها رو حیوانای خونگیشون تعصب دارن. کجمنقار چند استخوان راسو را روی بالش هاگرید توف کرد. بعد از آن فقط درباره شانس موفقیت تیم گریفندور و موقعیت بهتری که کسب کرده بود صحبت کردند. ساعت 9 شب هاگرید آنها را به قلعه رساند. وقتی وارد سالن عمومی برج شدند، عده زیادی جلوی تابلوی اعلانات جمع شده بودند. رون روی پنجه پا بلند شد تا از بالای سر جمعیت اعلامیه را بخواند و گفت در تعطیلات آخر هفته میتونیم به هاگزمید بریم. هنگامی که میخواستن روی صندلی بنشینند رون گفت تکلیفمون چیه؟ هری با صدای آهسته تر از صدای رون گفت فیلچ در تونل مخفی رو نبسته. هری! یک نفر در گوشه راست هری فریاد میزد. هری از جا پرید و برگشت. هرمیونی درست پشت سرشان نشسته بود و کتابهایی را که مثل دیوار او را پنهان کرده بودند کنار میگذاشت. هرمیونی گفت اگه دوباره به هاگزمید بری من قضیه که اون نقشه رو به پروفسور مگوناگال میگم. رون بیان که به هرمیونی نگاه کنند قرولون کنان گفت کسی چیزی گفت هری؟ رون بعد از اون بلایی که سیریوس بلک میخواست به سرت بیاره چرا میذاری هری دنبالت بیاد؟ جدی گفتم من میگم که رون از کوره در رفت و گفت پس حالا میخوای کاری کنی که هری رو اخراج کنن نه اینکه امسالم کم اذیت و آزارمون کردی؟ هرمیونی دهانش را باز کرد که جواب رون را بدهد اما در همان لحظه کجپا روی پایش پرید. هرمیونی با دلواپسی به رون نگاهی انداخت و با عجله کجپا را بلند کرد و به سوی خوابگاه دخترها رفت. رون انگار نه انگار که در گفتگویشان وقفه پیش آمده بود به هری گفت خب میخوای چیکار کنی؟ بیا دیگه هری دفعه قبل هیچ جا رو ندیدی هنوز به فروشگاه زونکو نرفتی. هری به اطرافش نگاهی انداخت تا مطمئن شود هرمیونی آن نزدیکی‌ها نیست و گفت باشه میام اما این دفعه شنل نامرئی می‌پوشم. صبح روز یکشنبه هری شنل نامرئی را در کیفش جا داد، نقشه غارتگر را در جیبش گذاشت و با سایرین برای صرف صبحانه به طبقه پایین رفت. در تمام مدت هرمیونی با سوءظن مراقب او بود، اما هری نگاهش را از او می‌دزدید. هنگامی که همه به سمت در ورودی هجوم می‌بردند، هری در مقابل چشم هرمیونی از پلکان سرسرای ورودی بالا رفت و در آخرین لحظه برای رون دست تکان داد و گفت خدافظ وقتی برگشتی میبینمت. رون خندید و چشمک زد. هری با عجله به راهروی طبقه سوم رفت و در همان حال نقشه غارتگر را از جیبش درآورد. به پشت مجسمه ساحره یک چشم خزید و نقشه را صاف کرد. نقطه کوچکی بر روی نقشه به سمت او می آمد. هری چشمش را ریز کرد و حروف ریز کنار نقطه را خواند. نوشته بود نویل لانگ باتم. هری به سرعت چوب دستیش را درآورد و زیر لب گفت دیسندیوم. فوراً کیفش را به داخل قوز مجسمه انداخت. اما قبل از آن که خودش به داخل آن برود نویل در انتهای راه رو پیچید و گفت هری یادم نبود تو هم به هاگزمید نمیری. هری آهسته نقشه را در جیبش گذاشت و از مجسمه فاصله گرفت و گفت سلام نویل امروز چه برنامه ای داری؟ نویل شانه‌اش را بالا انداخت و گفت هیچ، میخوای با هم یه دست کارت بازی انفجاری کنیم؟ نه، حالا نه. الان میخوام برم کتابخونه و مقاله لوپین رو درباره خونه شما بنویسم. منم باید میام، منم اونو ننوشتم. سب کن ببینم. آها، یادم نبود، اونو دیشب نوشتم. نویل که نگرانی در چهرهش موج میزد گفت چه خوب، میتونی بهم کمک کنی. من اصلا از اون نکته که درباره سیره سر در نمیارم. باید سیر بخورن یا؟ نویل به پشت سر هری نگاه کرد و زبانش بند آمد. اسنیپ بود. نویل یک قدم عقب رفت و پشت سر هری ایستاد. اسنیپ جلو آمد و در حالی که نگاهش بین آن دو در نوسان بود گفت شما دوتا اینجا چی کار میکنین؟ چه جای عجیبی با هم قرار گذاشتین؟ هری که آرام و قرار نداشت متوجه شد که اسنیپ به در کلاس هایی که دو طرف آنها بود با سوءظن نگاه کرد و بعد چشم های سیاهش به ساحره یک چشم افتاد. هری گفت ما اینجا قرار نذاشتیم، اتفاقی همو دیدیم. جدی؟ پاتر، تو همیشه در جاهای غیر منتظره سر و کلت پیدا میشه و میدونم بی دلیل جایی نمیری. بهتون پیشنهاد میکنم هرچه زودتر بریم به برج گریفندور. نویل و هری بی آنکه چیزی بگویند به راه افتادند. وقتی از پیچ راه رو پیچیدند، هری برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. اسنیپ دستش را روی سر ساحره یک چشم گذاشته بود و از نزدیک آن را بررسی می کرد. هنگامی که به در مخفی برج رسیدند، هری اسم رمز را گفت و نویل را به داخل سالن عمومی هل داد. به او گفت مقاله خوناشام‌ها را در کتابخانه جا گذاشته است و به سرعت می رود که آن را بیاورد. همین که از دیدرس قولهای نگهبان دور شد، نقشه را دوباره در آورد و جلوی چشمش گرفت. هیچ کس در راه روی طبقه سوم نبود. با دقت همه جای نقشه را نگاه کرد و دید نقطه نشانگر سوروس اسنیپ به دفتر کارش برگشته است و نفس راحتی کشید. به سرعت خود را به مجسمه ساحره یک چشم رساند. در قوزش را باز کرد و به درون آن رفت. از روی سرسره سنگی لغزید و پایین رفت تا به کیفش در انتهای سرسره رسید. نقشه غارتگر را پاک کرد و دوان دوان در داخل تونل پیش رفت.